به شدت کاهش داده. حفیظ الله آصف:
مسیر خط هرات خوف یک مسیر اقتصادی بر تمام کالاهای ورودی می باشد، خواستند در بازارهای نفت و گاز تاثیرات شمگیر خواهد داشت. تنها با وارد نبودن 20 واگن تیل دیزل ما شاهد 20 الی 40 دلار در بازارهای نفت و گاز هرات بودیم و ما مطمئن هستیم که قیمت دیگه هم پایین خواهد آمد. انشاءالله تا 20 الی 25 روز تعداد واگن ها به 200 میرسه و ما امیدوار هستیم که در بازارهای افغانستان هم تاثیرات مثبتی را ادا خواهد کرد.
در همین حال احمد سعید صدیقی معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات هم استقبال گسترده تاجران از این مسیر را خوب توصیف کرد و گفت به باور او خطاهن هراتخاف فرصتی تازه برای رونق تجارت و افزایش صادرات و واردات در غرب افغانستان است.
ما مشکلات زیادی در گمرکات افغانستان، در گمرک اسلام قلعه از منطقه ویژه جمهوری اسلامی ایران داشتیم که اموال تجارتی به شکل داخل منطقه ویژه تخلیه و بارگیری و توسط ترانسپورت زمینی داخل افغانستان انتقال میشد، که ایجاد خط آهن روزنک میتونه بدیل خوب در قسمت ترانسپورت زمینی باشه و همچنان به خاطر انتقال مسافرین سهولت بزرگی در قسمت تجارت افغانستان همچنان صادرات افغانستان ایجاد خواهد کرد.
کارشناسان باور دارند که بهره‌گیری از مسیر ریلی افزون بر کاهش هزینه و زمان میتواند زمینه اشتغال و سرمایه گذاری های تازه را در هرات فراهم سازد. افزایش واردات از مسیر ریلی و گفته این کارشناسان میتواند سرآغاز یک انقلاب اقتصادی در افغانستان باشد. خب دوستان، درباره ورود نخستین محموله سوخت از ایران به افغانستان از طریق خطاهن هراتخاف صحبت کردیم. باز هم در مورد ایران و افغانستان، در نشست مقامات عالی رتبه مرزی ایران و طالبان در کابل، دو کشور مرزهای خود را مرزهای دوستی و برادری خواندند و توافق کردند پروژه نوسازی علایم مرزی پس از 7 سال توقف از سر گرفته شود. کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران و نورالله نوری وزیر سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان دیروز در نشست مقامات عالی رتبه مرزی دو کشور در کابل شرکت کردند. در این نشست که در فضای سازنده و دوستانه برگزار شد، سرحدات ایران و افغانستان سرحدات دوستی و برادری اعلام شد. دو طرف همچنین آمادگی خود را برای ارتقای همکاری‌های مرزی اعلام کرده و بر سر برگزاری دیدارهای منظم برای رسیدگی به مسائل سرحدی تفاهم کردند. افزون بر این توافق شد که پروژه نوسازی علایم مرزی پس از 7 سال توقف از سر گرفته شود. در این مذاکرات بر اراده جدی دو کشور برای مقابله با هر گونه تردد غیر مجاز، قاچاق انسان و مواد مخدر از مرز تاکید شد. کاظم غریب‌آبادی درست پیش در چارچوب سیاست همسایگی و با هدف تقویت همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های حقوقی، مرزی و منابع آبی وارد کابل شد. غریب‌آبادی سه محور اصلی این سفر را بررسی مسائل مربوط به منابع آب، تعیین و مدیریت مرزها و همکاری‌های حقوقی و قضایی عنوان کرد. خیلی سپاسگزار هستم. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضورتان می شود. دیروز همونطور که در جریان هستید، روز ولادت حضرت زینب سلام الله علیها بود. همزمان با این روز خجسته، مراسم عروسی دست جمعی 66 زوج جوان دیروز توسط یکی از مؤسسات خیریه محلی در کابل برگزار شد. همکار ما زهرا سلطانی به این مراسم رفته و گزارش تهیه کرده است.
یک عروسی دست جمعی با اشتراک 66 زوج جوان به مناسبت میلاد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها از سوی نهاد خیریه امام علی علیه السلام با حضور علما، شخصیت‌های فرهنگی و اقشار مختلف جامعه در غرب کابل برگزار شد. احمد علی احمدی، مسئول بنیاد خیریه امام علی علیه السلام، در این مراسم عروسی گفت که این عروسی دست جمعی 1,450,000 افغانی هزینه برداشته است که علاوه بر برگزاری محفل عروسی برای این زوجهای جوان، آنان 31 قلم جهیزیه را نیز در نظر گرفتند. با گفته وی، علاقمندی به عروسی دست جمعی نسبت به سالهای گذشته در میان مردم بیشتر شده و آنان تلاش دارند که این فرهنگ را گسترش و نهادینه سازند.
و این محفل عروسی دست جمعی اشتومین دور بنیاد فرهنگی و خیریه معاملی است. ما قبلا اف دور دیگر عروسی داشتیم، اشتومین دور است که در این دور اشتوم ما 66 زوج با امید خدا به خانه وقت دوام میکنیم و به این 66 زوج ما 31 قلنجی زیاده نظر گرفتیم و از این مجموعی از این تقریبا امین دور 1,450,000 افغانی در حدود تقریبا مصرف شده.
در همین حال زوجهایی که در این عروسی شرکت کردند با ابراز خرسندی از برگزاری مراسم عروسیشان گفتند که این فرهنگ میتواند از مصارف هنگفت در عروسی ها بکاهد و به خانواده ها کمک کند.
این عروسی به نظر من یک از کاملترین عروسی چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ مذهبی میباشد. از لحاظ اقتصادی و از لحاظ مذهبی بسیار خوب هستند، بخصوص در کشور شرایط افغانستان که ما هستیم.
این عروسی دست جمعی بسیار یک رسم رواج خوبی است، بین مردم فرهنگ سازی میشه و با هزینه خیلی کم میتونه جوان عروسی کنه و با پای زندگی خود براید. باعث فرهنگ سازی بین مردم میشه و هزینه ها کاهش مییابه و با خیلی پول کمی میتونی سر خانه زندگی خوری، باعث مهاجرت نمیشه و باعث فقر نمیشه در جامعه.
هم حجت الاسلام اسدالله حسنی عالم دین و یکی از مسئولین برگزاری این عروسی در این مراسم از نهادهای خیریه، تاجران ملی و باشندگان کشور خواست از برگزاری عروسی‌های دست جمعی و اسلامی در افغانستان حمایت کنند، زیرا به گفته وی این عروسی‌ها نشانه بارزی از فرهنگ اسلامی است.
و این عروسی یک الگوی بارز اسلامی است برای اینکه ما بتوانیم مدل های خود را پیدا کنیم که چگونه به سبک اسلامی و شرعی و قانونی حرکت کنیم.
شمار دیگر از عالمان دین نیز از جمله علی محمد نظری در این مراسم عروسی گفتند که برگزاری چنین مراسم های تأثیرات مثبت روی جامعه می گذارد و از اسراف و مصارف بیجا جلوگیری می کند. با گفته این عالمان دین، علاقمندی جوانان برای اشتراک در عروسی های دست جمعی بیشتر شده، چون برنامه‌های این چنینی زمینه ازدواج و زندگی سالم را برای آنان فراهم می‌کند.
برنامه‌های همچنینی تأثیرات خاص روی جامعه اسلامی دارند، مخصوصاً در این دوره اخیر بسیار متقاضیان زیاد بودند که با شوق و علاقه برنامه را دنبال می‌کردند و تعداد خیلی زیادی از ثبت نام باقی ماندند که مسئولین نتوانستند آنها را تحت برنامه قرار بدهد و متقاضی فعلا در جامعه اسلامی خوشبختانه خیلی زیاد هستند.
این در حالی است که جوانان کشور همواره از بالا بودن مصارف ازدواج در کشور شکایت دارند و این مصارف را از جمله چالش‌های عمده فراراه ازدواجشان عنوان می‌کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب دوستای عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. یک جان تشکر و سپاس از این که همراه ما بودید. همتون را به خدای مهربان می سپارم. وقتتون خوش و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
رئیس جمهور ایران: آماده همکاری برای رفع اختلافات پاکستان و افغانستان هستیم. هشدار طالبان و پاکستان: اگر حمله کنید پاسخ ما برایتان درس عبرت خواهد شد. و حکمتیار: جنگ میان پاکستان و افغانستان به سود دشمنان مشترک است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت می کنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. رئیس جمهور ایران در دیدار وزیر داخلی پاکستان با تاکید بر ضرورت پرهیز از درگیری در منطقه گفت تهران آماده هر گونه همکاری برای رفع اختلافات میان پاکستان و افغانستان است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلام ایران پیش از ظهر امروز در حاشیه چهارمین نشست وزرای داخلی سازمان همکاری اقتصادی ایکو در دیدار سید محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان روابط دو کشور را صمیمی و در سطحی ممتاز توصیف کرد و گفت روابط جمهوری اسلام ایران و پاکستان بر پایه برادری و اعتماد متقابل استوار است و ما بر این باوریم که تعاملات ما می تواند الگویی برای سایر کشورها باشد. پزشکیان گفت توسعه ارتباطات علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی میان ایران و پاکستان نیز موجب استحکام بیشتر این پیوندها خواهد شد و همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هر گونه همکاری و مساعدت در جهت رفع اختلافات میان پاکستان و افغانستان اعلام کرد و گفت ما اعتقاد داریم باید برای کاهش تنش‌ها و پرهیز از هر گونه درگیری تلاش کرد، چرا که این دستور صریح پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. پزشکیان تأکید کرد امروز بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد که کشورهای مسلمان با حفظ وحدت و برادری در برابر دشمنان مشترک ایستادگی کنند. سید محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان نیز در این دیدار با تبریک برگزاری موفق اجلاس وزرای کشور اکو از مهمان نوازی دولت و ملت ایران قدردانی کرد و گفت در یک سال گذشته این چهارمین سفر من به جمهوری اسلامی ایران است و این امر عمق روابط و اهمیت همکاری های دو جانبه میان اسلام آباد و تهران را نشان می دهد. سید محسن نقوی همچنین تروریسم و مسئله مهاجران غیر قانونی را دغدغه‌های مشترک ایران و پاکستان عنوان کرد و گفت خوشبختانه همکاری‌های دو کشور در این زمینه‌ها نتایج مفیدی به همراه داشته است و در حال حاضر نیز گفتگوهای سازنده‌ای با افغانستان در جریان است. وی با بیان این که اسلام آباد خواهان حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات از طریق گفتگو است، از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد. نقوی گفت پاکستان از نقش آفرینی فعال ایران در کاهش تنش‌ها میان کشورهای منطقه به ویژه در رابط میان اسلام آباد و کابل استقبال می‌کند و بر تداوم همکاری‌های نزدیک در این زمینه تأکید دارد. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان پس از بنبست مذاکرات هیئت‌های افغانستان و پاکستان هشدار داد که هر گونه اقدام نظامی علیه افغانستان با پاسخ سخت و مستقیم روبرو خواهد شد. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان امروز در گفتگو با رسانه‌ها تأکید کرد تاکنون در برابر هیچ قدرتی سرخم نکرده ایم و پاسخ ما چنان خواهد بود که برای پاکستان درس و برای دیگران عبرت باشد. قانع گفت درست است که ما سلاح اتمی نداریم، اما اگر پاکستان حمله کند تلافی خواهیم کرد و اگر کابل هدف قرار گیرد اسلام آباد هدف بعدی ما خواهد بود. و افزود آیا ناتو و آمریکا سلاح اتمی نداشتند؟ آنها 20 سال در افغانستان جنگیدند و از بمب مادر استفاده کردند، اما ملت افغانستان سرخم نکرد. درست است که شما سلاح دارید، اما باید بدانید ملت افغانستان برای هیچ کس سرخم نمی کند. در همین حال منابعی به شبکه آریانا گفتند که هیئت پاکستانی که برای گفتگو با هیئت طالبان به ترکیه رفته بود، حوالی ساعت 12 ظهر امروز بدون دستیابی به هیچ نتیجه مشخصی محل مذاکرات در استانبول را ترک کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان پیشتر هشدار داده بود که در صورت شکست مذاکرات احتمالاً درگیری آشکار رو خواهد داد. منابع نزدیک به دو طرف مذاکره کننده در استانبول روایت کامل متفاوتی از علت شکست مذاکرات دارند. جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان تأکید کرده است که هیئت طالبان با 3 جناح متضاد از قندهار، کابل و خست وارد جلسه شده و اختلافات داخلی کابل روند گفتگو را از مسیر اصلی خارج کرده است. در مقابل رسانه‌های رسمی تحت کنترل طالبان از جمله تلویزیون ملی افغانستان اعلام کردند که هیئت طالبان تمام تلاش خود را برای گفتگوهای سازنده به کار گرفته، اما طرف پاکستانی تحت تاثیر حلقات خاص نظامی از مذاکره عقب نشینی کرده است. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان به تنش‌های اخیر میان طالبان افغانستان و اسلام آباد واکنش نشان داد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در نامه‌ای به پارلمان پاکستان نوشته که جنگ میان دو کشور به سود دشمنان مشترک است. حکمتیار در این نامه از تهدیدات اخیر اسلام آباد و تخریب خانه‌های پناهجویان افغانستانی در پاکستان نیز انتقاد کرده و آن را مغایر با اصول انسانی و اسلامی دانسته است. او تأکید کرده که دو ملت مسلمان نباید در مسیر جنگی گام بگذارند که به سود دشمنان مشترک از جمله هند و آمریکا تمام می شود. رهبر حزب اسلامی افغانستان با یادآوری نقش جهاد افغانستان در مقابله با اشغال شوروی و حفظ امنیت منطقه گفت که مقاومت افغانستانی ها مانع از حمله و تجزیه احتمالی پاکستان در دهه 80 میلادی شد و افزود اگر آن روز مجاهدین افغانستانی نبودند، پاکستان نیز از آسیب شوروی در امان نمی ماند. او از برخورد تند رسانه‌ها و مقامات پاکستانی با پناهندگان افغانستانی انتقاد کرده و گفته است که افغانستانی‌ها نمک حرام نیستند، بلکه قربانی جنگ‌های تحمیلی قدرت‌های بزرگند. حکمتیار از پارلمان پاکستان خواسته است تا در برابر سیاست‌های تنش‌زا و تهدیدآمیز موضعی شفاف بگیرد و برای حل اختلافات راهکارهای سیاسی و همکاری‌های صلح‌آمیز را جایگزین درگیری نظامی سازد. مقام بلندپایه امنیتی تاجیکستان از پاکستان خواسته است از درگیری با افغانستان بپرهیزد، زیرا این کشور همواره گورستان امپراتوری‌ها بوده است. در پی افزایش تنش‌های امنیتی میان کابل و اسلام آباد و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات استانبول، سید مؤمن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به پاکستان توصیه کرد که مسیر صلح یا با طالبان افغانستان را در پیش بگیرد. یتیموف نوشته است: من به رئیس اردوی پاکستان توصیه کردم که مسیر صلح با افغانستان را انتخاب کند. با او یادآوری کردم که تاریخ افغانستان را همچون گورستان امپراتوری ها به یاد می آورد و صلح با مردم افغانستان گزینه خردمندانه تری است. مقام امنیتی تاجیکستان تأکید کرده است که پاکستان باید مسیر جنگ محور خود را ترک کند. مقام وزارت داخله ایران گفت از ابتدای سال روان تا کنون نزدیک به 1,456,000 مهاجر از ایران خارج شدند. نادر یار احمدی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله جمهوری اسلامی ایران امروز در حاشیه 4 نشست وزیران داخله عضو سازمان همکاری اقتصادی ایکو در تهران درباره اخراج مهاجرین غیرقانونی از ایران گفت: از ابتدای سال روان تا کنون نزدیک به 1,456,000 نفر از کشور خارج شدند که تقریبا 25% جامعه هدف ما را شامل می شود. یار احمدی ادامه داد: به همین میزان نیز مهاجر غیر قانونی داریم که باید از کشور خارج شوند. و افزود ما پذیرفته ایم که نزدیک به 50% از جمعیت 6 میلیونی مهاجران که سال گذشته عنوان کردیم در فاز اول کنترل مهاجران افغانستانی در کشور بمانند تا در دوره‌های بعد بتوانیم آنها را کنترل کنیم. یار احمدی درباره خروج زنان افغانستانی از ایران گفت بیشتر زنانی که از کشور خارج شدند همراه خانواده بودند و سیاست ما این است که زنان سرپرست خانوار یا تنها را مجبور به ترک کشور نکنیم مگر آنکه خود داوطلب باشند. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخل ایران درباره همکاری با افغانستان برای کنترل مهاجرت های غیرقانونی گفت صحبت هایی با افغانستان در این زمینه انجام شده اما عملا تضمین آنها وجود ندارد و در شرق کشور تلاش های مناسبی صورت نمی گیرد. یار احمدی تأکید کرد که همکاری های اقتصادی در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی ایکو می تواند در کاهش مهاجرت های غیرقانونی و مدیریت بهتر جمعیت مهاجران مؤثر باشد. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با معین وزارت آب و انرژی و کمیسار آب هیرمند حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. در دیدار کاظم غریب‌آبادی و مجیب الرحمن آخوندزاده دو طرف درباره حقابه هیرمند رژیم حقوقی هریرود اسلام می‌کنم. در دیدار کاظم غریب‌آبادی و مجیب الرحمن آخوندزاده دو طرف درباره حقابه هیرمند رژیم حقوقی هریرود، برگزاری نشست‌های فنی و حقوقی مشترک و حقابه تاریخی و عرفی طلب‌های بین‌المللی هامون گفتگو کردند. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه از پایتخت افغانستان.
کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه دیدارهایش با مقامات حکومت طالبان در کابل با مجیب الرحمن آخوندزاده، معاون وزارت انرژی و آب و کمیسار آب هیرمند افغانستان دیدار کرده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با نشر خبرنامه‌ای گفته است در این دیدار در خصوص حقابه هیرمند، رژیم حقوقی هریرود، برگزاری نشست‌های فنی و حقوقی مشترک، حقابه تاریخی و عرفی طالب‌های بین‌المللی هامون گفتگو شده است. بر اساس خبرنامه سفارت ایران در کابل در این نشست توافق شده که با منظور پیگیری حقابه ایران از رود هیرمند، 30 نشست کمیساران آب هیرمند در آینده نزدیک در تهران پایتخت ایران برگزار شود. پیشتر هم معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان دیدار و در مورد ارتقای همکاری‌های مرزی دو طرف گفتگو کردند. دو طرف در این دیدار در خصوص برگزاری دیدارهای منظم هیئت‌های عالی رتبه دو کشور برای رسیدگی به مسائل مرزی تفاهم نمودند و همچنین دو جانب توافق کردند که پروژه نوسازی علایم مرزی پس از 7 توقف مجدداً از سر گرفته شود. گفتنی است که معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه به هدف گفتگو با مقامات حکومت طالبان در خصوص همکاری های مرزی، آب و مسائل غذایی وارد کابل شده و در روز اول سفرش به کابل با شمس الدین شریعتی رئیس نظارت و تعقیب فرامین و احکام حکومت طالبان دیدار و درباره همکاری های حقوقی و قضایی دو کشور گفتگو نمودند و در زمینه انتقال محکومین و استرداد مجرمین و همچنین رسیدگی به حقوق کنسولی اتباعی زندانی ایرانی و تفاهماتی رسیدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و ایران و افغانستان بر تقویت همکاری‌های دو جانبه در زمینه محیط زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی تاکید کردند. مولوی مطیع الحق خالص رئیس اداره ملی حفاظت محیط زیست حکومت طالبان با احمد رضا لاهیجانزاده معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران و هیئت همراه دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات احمد رضا لاهیجانزاده پیام شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران را به مولوی خالص ابلاغ و از او برای سفر به ایران دعوت کرد. معاون سازمان محیط زیست ایران همچنین از همکاری کامل تهران با کابل در زمینه مقابله با تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی، همکاری‌های دو جانبه، تبادل تجارب و آموزش نیروهای انسانی اطمینان داد. مولوی خالص نیز در این دیدار از سفر رسمی به ایران در فرصت مناسب استقبال کرد و افزود افغانستان به شدت از تغییرات اقلیمی آسیب دیده و مدیریت این بحران بزرگ نیازمند همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی است. رئیس جمهور ایران: آماده همکاری برای رفع اختلافات پاکستان و افغانستان هستیم. هشدار طالبان با پاکستان: اگر حمله کنید پاسخ ما برایتان درس عبرت خواهد شد. و حکمتیار: جنگ میان پاکستان و افغانستان به سود دشمنان مشترک است. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
چهارمین نشست وزیران داخلی عضو سازمان همکاری اقتصادی ایکو با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و با شعار همبستگی منطقوی، امنیت و توسعه پایدار در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد. در این نشست که پس از 15 سال وقفه برگزار شده است، وزیران داخلی تاجیکستان، پاکستان، ترکمنستان و معاونان وزیر داخلی ترکیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و افغانستان حضور دارند. وزیر داخلی عمان و معاون وزیر داخلی عراق هم به عنوان مهمان در نشست تهران شرکت کردند. در این باره با گفتگوی همکارم حسینی با قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
در رابطه برگزاری نشست وزیران کشور عضو پیمان ایکو در تهران چند نکته قابل توجه است. نکته اول این هستش که این نشست پس از 15 سال وقفه داره برگزار میشه و این مسئله بیانگر دو اصل مهم هست. نکته اول این هستش که جمهوری اسلامی ایران داره چنان ظرفیت و پتانسیلی هستش که تونسته یک نوع همگرایی و اجماع رو بین چندین کشور منطقه‌ای فراهم بکنه و زمینه ساز برگزاری این نشست بشه و این خودش ظرفیت های ایران رو در معادلات منطقه‌ای و جهانی نشون میده. و نکته بعدی این هستش که به هر حال برگزاری این نشست پس از سالها بیانگر رسیدن کشورهای منطقه به یک دیدگاه مشترک هست، مبنی بر این که رفع مشکلات منطقه، رفع سوء تفاهمات و رسیدن به اهداف مشترک در گروه رسیدن به یک ساختار بومی و منطقه‌ای هستش و میشه گفت که احیا کردن ایکو رو ما در نشست تهران شاهد هستیم و این میتونه یک مؤلفه مهمی در معادلات جهانی باشه. به واسطه دیگه میشه گفت نشست تهران پس از سالها نشون میده که این کشورهای منطقه به جای رویکردهای متفرقه‌ای که داشتن، برخی رویکردهایی که به کشورهای غربی داشتن، الان به این نتیجه رسیدن که دیگه ساختار یک جانبه گذشته در نظام مدرن معنایی نداره و نظم نوینی در حال شکل گرفتن هست که اتحادیه‌های منطقه‌ای میتونه یکی از بازیگران و مؤلفه‌های تحقق اهداف کشورها باشه. نکته بعدی که وجود داره به هر حال برگزاری این نشست در تهران پس از چند تحول مهم هست. از یک طرف به هر حال این بزرگترین نشستی هستش که پس از جنگ 12 روزه داره برگزار میشه. پیش چند هفته گذشته به هر حال شاهد بودیم که کشورهای غربی اسنپ‌بک رو فعال کردن و مدعی بودن که با این اقدام فشار اقتصادی رو بر ایران افزایش میدن و همزمان هم ما شاهد هستیم آمریکایی و اروپایی ها بر این ادعا بودن که با جنگ 12 و تجاوزی که آمریکایی ها به ایران داشتن و فعال شدن مکانیزم معاشه و تحرکاتی غربی شدن، ایرانی ها گزینه جز رویکرد تحمیلی به غرب و تسلیم شدن در برابر اون ندارن. برگزاری نشست ایکو در تهران از یک طرف بیانگر ظرفیت‌ها و جایگاهی هستش که ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی داره و اینکه به حال اون ادعای که غربی‌ها مطرح می‌کنن مبنی بر انزوای ایران ضعیف شدن ایران عملاً یک ادعای پوت و بی‌حاصل بوده. میشه گفت این ساختاری که امروز در تهران تشکیل شده و حضور کشورها در نشست تهران در کنار اینکه اعتماد کشورها به ماهیت صلح‌آمیز فعالیت‌های ایران نقش مؤثر اون در معادلات منطقه‌ای رو اثبات می‌کنه، نوعی همگرایی و تعامل رو در عرصه منطقه‌ای به نمایش می‌ذاره. میشه گفت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای اصل توسعه روابط و همکاری‌ها با کشورهای منطقه بوده عملاً در نشست ایکو در حال شکل گرفتن هستش. نشست ایکو رو ما می‌تونیم ادامه مسیری بدونیم که جنبش عدم تعهد با 120 عضو در حمایت از پایان قطعنامه 2231 اعلام کرد یا 20 کشور دوستدار منشور ملل متحد از ایران هم که نشست ایکو با این ظرفیتی که الان حضور داره میشه گفت ادامه مسیر تایید رفتارهای صلح‌آمیز و نقش مؤثر ایران هست و به نوعی میشه گفت این نشست واکنشی هستش در رابطه با رفتارهای مخربی که کشورهای غربی طی هفته‌های اخیر علیه ایران شد. میشه گفت جمهوری اسلامی ایران با برگزاری نشست ایکو داره اقدامی عملی رو در برابر اسنپ‌بک انجام میده و این نشونگر این هستش عملا اون فضایی که غربی‌ها به دنبال اون بودن، یعنی ایجاد الغای فضای نجنگ نسل و میشه گفت جنگ ادراکی که برای شرطی سازی اقتصاد و عرصه اجتماعی ایران داشتن، عملا با حضور کشورها و مقامات ارشد کشورها در نشست تهران عملا این مسئله فرو پاشیده و جامعه جهانی شاهد ظرفیت هایی هستش که جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای داره. نشست ایکو میتونه میشه گفتش که از یک طرف دستاوردهای بسیاری رو برای ایران در عرصه اقتصادی و منطقه‌ای داشته باشه و اون دیپلماسی اقتصادی که بر اساس همگرایی با کشورهای همسایه هست و تقویت خواهد کرد و از طرف دیگه به هر حال این نشست میتونه یک مؤلفه باشه برای رفع سوء تفاهمات بین کشورهای همسایه که این هم میتونه یک نوع تعاملات جدید رو در منطقه ایجاد بکنه. آنچه که ما در به هر حال تحولات دو سال اخیر در منطقه شاهد بودیم همراهی آمریکایی‌ها با رژیم صهیونیستی برای برهم زدن ساختار منطقه و چینش یک نظم آمریکایی بودن. نشست ایکو میشه گفته شکل همگرایی در برابر نظم خودساخته آمریکایی هستش که بر اساس همگرایی و اعلام نیازهای مشترک کشورهای منطقه در حال شکل گرفته است و این میتونه یک نوع معادلات جدیدی رو در منطقه رقم بزنه، اون هم بر اساس ظرفیت‌های بومی که در منطقه وجود داره بدون دخالت‌های خارجی که میتونه نویدبخش یک آینده روشن برای کشورهای منطقه باشه.
همانطور که در مشروع خبرها هم داشتیم، گفتگوهای میان نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در استانبول پس از 3 روز بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت. مقام های دو کشور به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که با وجود ساعتها مذاکره هیچ پیشرفت ملموسی حاصل نشده و بیانیه مشترک نیز منتشر نشده است. منابع آگاه گفتند که دو طرف هنوز در مورد نحوه اجرای آتش‌بس دوامدار و مقابله با گروه‌های مسلح اختلاف نظر دارند. جانب پاکستانی از اینکه طالبان حضور شبه نظامیان پاکستانی را در افغانستان نمی‌پذیرد ناراضی است و طالبان را به سرسختی و انعطاف ناپذیری متهم می‌کند. بر اساس این گزارش ترکیه میزبان این مذاکرات تلاش دارد گفتگوها را در فضایی سازنده حفظ کند، اما عدم انتشار بیانیه مشترک و سکوت رسمی طالبان نشان می‌دهد شکاف‌ها عمیق‌تر از آن است که به سادگی ترمیم شود. در این باره با گفتگوی همکارم حسینی با دکتر علی واحدی آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
این هفته درگیری که البته درگیری از نوعی پاکستان به ادعایی که تاریخ طالبان پاکستان در افغانستان پایگاه داره و ما مدعی شده بود که ما این پایگاه داریم، ولی رسانه‌ها کلن مسئله رو وانمود کردن که نه، کلن در پکتیکا مراکز مسکونیت ها یک بازار تجارتی زده بودن، در کابل هم کمبی بیزیم یعنی کلن شهده و تلفات جانی کلن مردم عادی بودن. منطقه خوب اولین برای دکین مسئله متوقف شد و با میانجیگری ترکیه و قطر مرایل اول مذاکره در دوها آغاز شد و این دو طرف متعهد شدند که درگیری صورت نگیره، متوقف باشه مسائل درگیری نظامی. منطقه خوب مرحله دویم مسائل به اصطلاح زمینه ای بود که باید تداوم پیدا کنیم، مثلا چون ادعای پاکستان کاملا قانع نشده بود، هرچه که مسئولین امارات اسلامی به سرعت اعلام کردن که ما اصلا زنای حمایت هم نکرده و از خاک پاکستان هیچ گونه تجاوز نسبت به خاک پاکستان صورت و هیچ پایگاه وجود نداره. بعدا خود مسئولین رده بالای پی پی تی به سرعت اعلام کردن که ما هیچ گونه پایگاه در افغانستان نداریم. علی‌رغم اینا پاکستان با اون شرایط خدمه میداد که منجر به این شد که مرحله دوم مذاکرات شروع شد. مرحله دوم هم در استانبول از روز شنبه شروع شده که تا دیروز هم ادامه داشت. منتها در این مذاکرات یک مسوده از طرف امارات اسلامی و اعلان و تلویزیون ملی افغانستان هم اعلان کرد که در او گنجانیده شده بود که تجاوز به حریم هم دیگر متوقف شد، زندانه آزاد شد، رعای تجارتی باز شد و هیچ گونه حمایت از گروه های مخالف طرف این صورت نگیره و یک کمیته چهار جانبه تشکیل شد که نظارت کنه بر روند مذاکرات. در نهایتش اتاینا برای اینکه تداوم مذاکرات به یک نتیجه نهایی برسه، حتی گفته بود بعد از این مرحله دوم مرحله بعدیش هم جایگاهش و هم زمانش تشخیص داده شد. منتها این که پاکستان از تعدید خشونت کار میگیره دلیل برای اینه که پشت صحنه به اصطلاح مسائلی است و پاکستان تحت فشار و از طرف عوامل که تقریبا میتونم به صراحت بگم که پشت صحنه کاملا امریکا و کشورهای غربی در این مسئله دخیله، چون یکی از سیاست‌های نظام سلطه در شرایط کنونی وقتی که جبهه مقاومت می‌بینیم که کاملا اسرائیل زمینگیر کرده و برای اینکه که غرب تنها مسئولیت اسرائیل تضمین کنه و رژیم صهیونیستی از این بحلاق نابودی نجات بده و پشتیبانی اونا کمرنگ و ضعیف کنه، یا که سعی میکنه برای کشورهای اسلامی ایجاد تنش و درگیری باشه، خصوصا بین کشور اسلامی افغانستان پاکستان که سالهای متمادی این کشور روابط احسانه داشته، روابط تجارتی، فرهنگی و حتی یک فرهنگ واحد در این کشور مثلا و مردمشان ملتهایش هم خیلی به هم نزدیک و هیچ گونه مشکل در طول این چند دهه نداشته. منتها یک دفعه میدونیم که یک روش بسیار خشن و یک تعرض نظامی از نحوه پاکستان صورت میگیره بدون اینکه قبل از اینکه مثلا پاکستان این مسائل ارعاب یا سند را بده از طریق گفتگو مسائل را کنه تذکر بده، بدون این اطلاع قبلی میبینیم که متاسفانه تعرض نظامی صورت میگیره و امارات اسلامی مجبور میشه که دفاع کنه. البته متعرض اونا نبوده، تازه مسئولین امارات اسلامی دستانه کاملا اعلان کرده به صورت مرتب که بارها اعلان کرده که ما با پاکستان هیچ گونه مشکل نداریم، ما به کشور اسلامی روابط اصلا نداشته باشیم و این روابط باید روز به روز تقویه شوه. علی رغم این اظهاراتی که از نهای مسئولین امارات اسلامی نسبت به دولت پاکستان داشت، ولی متاسفانه ما میبینیم که برخوردهای خشن و تهدیدآمیز پاکستان نه تنها متوقف شده محدود شده بلکه گسترش پیدا میکنه. شما میبینید مسئله مهاجرین، پنج دهه که مهاجرین افغانی در پاکستان مستقر بودن و پاکستان از این ناحیه ما می‌بینیم که درآمدهای به اصطلاح قابل توجهی داشته از مجامع بین‌المللی سازمان ملل بنا به ادعای حمایت برای مهاجرین، ولی خب می‌بینیم که یک دفعه تصمیم می‌گیره مهاجرین حتی اونایی که به اصطلاح مدارک قانونی نظر به اقامتشان در پاکستان داشته دست به اخراج اونا می‌زنه. چندین بار مثلا اون مرز ترخم و اسفین بولدک خیلی حیاتیه هم برای پاکستان هم برای افغانستان، چون معمولا مواد غذایی و مواد خوراکی را دو بدل میشونه مسدود کرده که منجر به ضایع شدن مواد غذایی شده که مورد اعتراض حتی خود مردم پاکستان قرار گرفته. این مسائل کلا دلالت به این میکنه که به اصطلاح پاکستان حاضر نیه مثلا استقلال و مسائل دلائل مخمن به اصطلاح قبول کنه. در طرف دیگه میبینیم که چند وقت قبل شما دیدیم دیگه که یک اپوزیسیون و گروه مخالف امارات اسلامی در اسلام آباد نشست داشتن و کاملا اسناد و مدارکی به دست آمده که دولت پاکستان هم گروه داعش و هم اپوزیسیون که مخالف امارات اسلامی اونا را آموزش نظامی میده پایگاه داره. علی رغم این کارهایی که پاکستان کرده میبینیم که اسماعیل امارات اسلامی افغانستان و هیچ گونه تعرض نظامی لایق برخورد خشونت آمیزی که زمینه تنش و شست صورت نگرفته و متاسفانه از طرف پاکستان این مسائل تداوم پیدا کرده که امیدواریم که با نظارت کشورهای اسلامی خصوص کشورهای همسایه برعلاوه ترکیه و قطر امیدواریم که جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای اسلامی یا تا کنفرانس اسلامی در این مسئله دخیل باشه و مسائل کاملا زیربنایی بررسی شوه و اون دلایل مستندات که دولت امارات اسلامی ارائه داده که هیچ گونه به اصطلاح پایگاه عملیات صورت نگیرته و خود این گروهی که خود تیپیتی افغانستان و تاریخ طالبای افغانستان به صراحت اعلان کرده که ما هیچ گونه پایگاهی در افغانستان نداره و هیچ گونه عملیات از اونجا صورت نگرفته. خب این مسائل خودش دلایل برای اینه که به اصطلاح در این قصور از نهای پاکستان یعنی افغانستان و امارات اسلامی در این زمینه هیچ گونه به اصطلاح واکنش منفی نشان نداده، مستندات ارائه کرده. در رغم اینا میبینیم که بعضی تجاوزات و تهدیدات از نهای پاکستان مستمر ادامه داره. اینجا دیگه بی‌طلبه که کنفرانس اسلامی یا تا نماینده سازمان ملل یا مثلا دخیل باشه و مسائل اطلاع از نظر قانون بین المللی و اون اصول مراودات بین کشورها به اطلاع تامین شده تا جلب تخریب و تعرضات پاکستان نسبت به افغانستان بید.
دکتر واحدی، ظاهرا در این مذاکرات حکومت طالبان پیشنهادی کرده که البته از طرف پاکستان رد شده، مبنی بر اینکه حکومت پاکستان مذاکرات خودش با تحریک طالبان پاکستانی آغاز بکنه. حکومت پاکستان این پیشنهاد رد کرده و گفته که افغانستان موظفه که با این گروه مقابله بکنه در خاک افغانستان. نظر و دیدگاه شما چی است؟ چرا به هر حال پیشنهادات رد میشه؟
شما یادآوری کردین، خیلی جالب بود در این نشست که در استانبول بود، بله یک از پیشنهادات امارات اسلامی بود که به دولت پاکستان پیشنهاد کرد که شما نماینده تحریک طالبان پاکستان در این جلسه دعوت کنین که اونا به مسائل روشن شوه، که متاسفانه از طرف پاکستانی مسئله رد شد. این خودش یک نقطه کوره، یعنی به اصطلاح مسئله ایه که پاکستان داعش ادعای پایه نیه، قانونی نیه، مستند نیه. اگر مستند میگفت که پیشنهاد خیلی جالب بود که اینا ادعا میکنه که تحریک طالبان پاکستان پی پی تی در افغانستان پایگاه داره از اون طرف اومده، اونا اونجا وقت در اون جلسه ثابت میشد، اونا که الان اعلان کرده اول اگر در این جلسه اینا مسئله مسئله میکنه کاملا مسئله روشن میشد. پس معلوم میشه که ادعای پاکستان یک ادعای مشکوکیه و یک تر و برنامه پشت صحنه که میخواید تنش ادامه بده، زمینی درگیری ایجاد کنه بین این کشور، روابط خشونت آمیز باشه و این مسائل حل نشوه، یعنی جنگ فرسایشی که نهایت آسیب جدی به زیربنا و ساختارهای ملت و آسیب مالی جامعی بر ازن جاسی بگی این آسیب که کشور اسلامی میبینه، معلوم که تعمد در کار این مسئله حل نشد.
تحلیل دکتر علی واحدی بود درباره پایان بی‌نتیجه مذاکرات صلح افغانستان و پاکستان در استانبول ترکیه. تشکر از همراهیتان. پایان این بخش خبری، شبتان خوش.
در جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. تکرار برنامه راوی عشق آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
اگر ما به سلامت روح برسیم، شاید من نمیتونم به قاطعیت صحبت کنم، ولی شاید 90% بیماری های جسمانی هم خوب میشه. اصلا هومیوپاتی که الان در دنیا داره یه مقداری رونق میگیره، اساسش بر اینه که تو یه کار بدی میکنی. بیماری ها جرمن. اصلا یه کتابی هست در ادبیات انگلیس، یه کتابی هست به نام ایروان. ایروان معکوس کلمه نووره، یعنی هیچ کجا. یک ناکجا آباده، یک مدینه خیالی و فرضی، مدینه فاضله خیالی. منتها چون همه چیزا تو این شهر برعکس بوده، اسم کتابم برعکس گذاشته، گفته ایروان به جای نوور. حالا همه چی تو این شهر برعکسه. مثلا تو این شهر اگه کسی دزدی بکنه، اگر یه کار خطایی بکنه، میبرنش بیمارستان، دکتر معاینه میکنه، مثلا میگن ایشون بله دزدی کرده، نه نسخه مینویسن، آمپول چیزی میدن بهش، نسخه شو میکنن میره خونه. من باید شرش کسی دیگه نیست. اما خدایی نکرده تو این شهر کسی مریض بشه، میبرنش پیش دادگاه و دادگستری و شاهد میاد شهادت میده که بله ایشون بدون پالتو اومده بوده بیرون و بعد دم خونه شون پوست خربوزه بوده، معلومه که خربوزه خورده و چنین و چنان. خلاصه گواهی میدن و مجازات داره در این شهر کسی اگه مریض بشه. مثلا کسی اگه تو این شهر خدا نکرده یه بدشانسی بیاره، یه کسی رو میگن محاکمه میکنن تو شهر که آقا شما خانمتون با 3 بچه فوت کرده و چرا؟ چرا هم که بد بیاری شما؟ چیکار کرده بودی؟ یعنی مقصود اینه که تو یه کاری کردی اینجا، به چرا این بد بیاری رو آوردی؟ البته این طنزه، فکر نکنید که هر کسی یه بدی میاره حتما منشی کاره. ممکنه که بلایی بیاد بر سر انسان برای ارتقا و کمال انسان. ولی منظورم این کتاب دوتا پیام داره. یکی این که جرائم اجتماعی بیماری هستن، اینا رو معالجه کنید. این حرف درسته. یعنی برید ببینید که این جرم‌ها به چه دلایلی رخ میدن و میتونه اینا رو معالجه بکنید. دوم این که بیماری های جسمانی ما جرمن. برید ببینید مردم چیکار میکنن، زیاد میخورن، چیکار میکنن که این مراقبت نمیکنن از خودشون. اگر نه آدم بدن ما رو طوری درست نکردن که اگه ما درست باش رفتار بکنیم مریض بشه. دلیل نداره مریض بشه. بی میکروب و این چیزا هم اینا فقط موقعی که آدم ضعیف میشه اینا حمله میکنن، وگرنه بدن انسان این توانایی رو داره که هر میکروبی رو در خودش حل بکنه، نابود کنه، از بین ببره. به چه مناسبت یه عده قیام میکنن سلولا سرطان تولید میشه و اینا؟ نایه خبری شده اونجا حتما یه اشکالی به وجود اومده و معتقدن که اگر ما به سلامت روح برگردیم، شاد باشیم، سرخوش باشیم، قانع باشیم، راضی باشیم، از خودمون شب که میخوایم بخوابیم راضی باشیم. بسیاری از بیماری هامون این که شب که آدم میخواد بخوابه یه چیزی تای دلش میگه که تو کاری هم نکردی، ها تو امروز هیچ کاری نکردی، فردا هم هیچ کاری نخواهی کرد. چون اگه فردا نری سر کار چی میشه؟ هر کسی به نظر من از خودش این سوال میتونه بکنه که اگه من فردا نرم سر کار چی میشه؟ اگه چطوری نمیشه، داره تجاوز میکنه به مال مردم، داره یه چیزی میگیره چی نمیده و این دی خودش هم بیمار میکنه، خودمون آدم بیمار میشه در اثر این نوع زندگی. بنابراین اومدن در ادبیات تکیه رو گذاشتن روی اینکه تو آزاد بشی و خلقت خوش بشه. ما بیماری های یک چکی، اتیولوژی همه بیماری ها جهله. هم در اخبار اسلامی اون حدیث سپاه عقل یا علم و سپاه جهل دو تا جبهه مقابل هستن که نور و ظلمت.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام
از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
ریشه اصلی هر چیزی جهله. مثلا عصبانیت چی علتش؟ هر کس عصبانی شد از خودش بپرسه که من چه چیز است که من نمیدانم، وقت تحقیق میکنه میفهمه که میدونی که بله فلان چیزی نمیدونستم. بسیار اوقات آدم عصبانی که میشه ولی نمیدونه. ما یه وقتی دیدیم توی خیابونی یک شخصی داره خیلی آهسته راه رو بند آورده و داره میره، ما نمیدونستیم، فکر کردیم بی خودی میخواد وقت مردم رو بگیره و با شتاب باید رد بشن از آن. ما ماشین رسیدیم بوق زدن و اون تاکسی بوق زدن، ما رسیدیم اونجا دیدیم بیچاره نابیناست، کور، ما نمیدونستیم، عصبانی شده بودیم بی خودی. یه کسی دیگه هم که یه کاری میکنه که ما عصبانی میشیم برای اینکه ما نمیدونیم، نمیدونیم یه آدم یه حرفی میزنه، شما باید بریم پرونده شو بیارین برق بزنیم ببینید که ایشون کجا متولد شده، پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، بعد بررسی که میکنیم میگیم بله آقا ببخشید شما همین یه ادبیا رو بکنید، برای اینکه کاری دیگه غیر از این نمیتونیم بکنیم، اینا که بهتون دادن همینا بوده، شما من بفتونم از حالا به بعد به خود به شما کمک بکنم که یه خود بهتر بشین، وگرنه من چرا باید عصبانی بشم از اینکه شما همین خواجه نصیر طوسی یه کسی نامه نوشته بود براش که ای کلب ابن کلب، ایشون خیلی با ملایمت نامه نوشت که نامه حضرت عالی واصل شد و موجب نگرانی گردید، برای اینکه من هرچی به اندام خودم نگاه کردم کلب دارای مخلب و چنگاله، در حالی که من اندامم فرق میکنه، فکر کردم نکنه در بینایی اون حضرت خللی وارد شده باشه، گفتم احوالتون بپرسم. مثلا عصبانی نمیشه آدم عاقل که عصبانی نمیشه، عصبانی بچه بشه عصبانی آدم ها دیگه، حتی با تلفن عصبانی میشن، بابا این تلفن خرابه، این خرابه، باید بری درستش بکنم. اون آدم هم که داره اون رفتاره میکنه اونم یه اشکالی داره، اون باید بری پیش چیستر بکنه، از کوک افتاده. علت این که اخلاق رو با موسیقی و با هنرم تطبیق میکنن برای این که هر وقت آدم اخلاقش خوب نیست یعنی از کوک افتاده. دیدین سازا که از کوک بیفته؟ بدترین چیز اینه که ساز از کوک بیفته. گفتن یک کسی به خونهشون پیانو داشت و در زدن از بیرون، یک کسی گفتش که در باز کنین، گفتن جناب علی گفت من از طرف سازمان پیانو آمدم که پیانوتون کوک بکنم. گفت من تقاضا نکردم. گفت بله همسایه‌ها پول جمع کردن، گفتن تلویزیون اسپین چیز ایشونو بدی کوک بکنه. من گفتم پول شما میده. نمیتونه آدم چیزی از کوک افتاده نمیتونه تحمل بکنه. سازهای به کوک باشه شما دست که میزنید نوازنده نباشین، دست که میزنید یه صدای موزونی از این مجموعه سیما هارمونی داره. آدمی زدن با یک کوکی ساخته خداوند، که اگه پات از اون کوک گذشتی بیرون یا دستتو مثل که مثلا کسی دست که اشتباهی دیگه بذاره ساز خراب میشه دیگه، صدا خراب میشه. نظامی میگه که پردگیانی اینا که پشت پردن که جهان داشتن راز تو در پرده نهان داشتن، از ره این پرده فزون آمدی، تو یه ذره پرده رو بالا بگیری خراب میشه موسیقی، از ره این پرده فزون آمدی لاجرم از پرده برون آمدی، دست از این پرده به جایی مزن، خارج از این پرده نوایی مزن، بشنو از این پرده و بیدار شو، خلوتی پرده اسرار شو. بنابراین آدم بایستی که اولا نکته دیگر هم میفهمه که باید آدم دستی رو همه پرده ها بذاره.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. اگر می شد صدا را دید
چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چون اگر می شد صدا را دی.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی، همدلی.
صدای
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سهرا سهرا دمیدم سرگردان اسم تو، دریا دریا گذشتم در توفم اسم تو، دست از دنیا کشیدم بی سامان اسم تو، از من از ما رهیدم دست افشان اسم تو. در دست دوای بره روی تو بهشت بریم، موی تو بنفش کریم، زنجیر پای بره سلام تو همیشه میمان.